استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. در آغاز چند خبر. سفیر نروژ برای افغانستان میگوید که دشوار است با حکومت در افغانستان شریک باشند که همه شمول نباشد و در آن مشارکت مساوی و معنادار زنان موجود نباشد. اما اوله آندریاس لندیمان امروز در توییتر گفته که کشورش می خواهد شریک مردم افغانستان باشد. آقای لندیمان این را پس از دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در کابل گفته است. این دیپلمات نروژ در ادامه بر اهمیت رسانه‌های آزاد برای آینده افغانستان تاکید کرده است. طالبان در اعلامیه یک گفتند که سفیر نروژ از آنها خواسته است تا در مورد نقش زنان در اداره های دولتی، آموزش دختران، حجاب و حذف برخی از اداره ها معلومات دهند. هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. حکومت مرکزی عراق در نظر دارد یک شرکت نفتی جدید را در منطقه کردستان این کشور ایجاد کند. وزارت خارجه عراق روز شنبه در اعلامیه گفت که این شرکت با سایر شرکت‌های نفتی در آن منطقه بر اساس مقررات حکومت کردستان فعالیت خواهد کرد. این اولین بار است که شرکت نفتی توسط حکومت مرکزی عراق در کردستان ایجاد می شود. برخی ها در مورد سرنوشت مدافعان اوکراینی در شهر ماریوپول اوکراین ابراز نگرانی کردند. آنان پس از ترک کارخانه از ذوب فولاد آزوفستال اسیر نیروهای روس شدند. وزارت دفاع روسیه دو روز پیش تایید کرد که نیروهایش پس از چند هفته درگیری کنترل کامل آزوفستال را به دست آوردند. بیشتر در جریان همین برنامه. و آندری دودا رئیس جمهور پولند در یک سفر غیر مترقبه امروز به کیف پایتخت اوکراین رسید و انتظار می رود در پارلمان آن کشور سخنرانی کند. پس از تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 فوریه دودا اولین رهبر یک دولت خواهد بود که در پارلمان اوکراین سخنرانی می کند. انتظار می رود او در این سخنرانی خواستش را برای عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا تکرار کند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، رهبر جبهه مقاومت ملی گروه مخالف طالبان گفته به طور مشروط از جنگ در برابر طالبان دست خواهند کشید.
احمد مسعود در مصاحبه تازه‌اش با تلویزیون آرتی از طالبان خواسته است تا در انتخابات شرکت کنند و حقوق اساسی بشری افغانان را مراعات کنند.
رسانه‌ها و نشریه ها و روزنامه های جهان درباره افغانستان چی نوشتند؟
نشریه ریپبلیک ورلد در مطلب نوشته است که طالبان به حقوق زنان هیچگونه باور ندارند.
از نگرانی درباره سرنوشت مدافعان اوکراینی در شهر ماریوپول اوکراین هم برایتان میگوییم. و در برنامه شکست سکوت،
وقتی 9 ماه میشه که ما از مکتب رفتن باز ماندیم، ای هم بالای روان ما، هم بالای روحیه ما متاسفانه خیلی خیلی شدید ضربه وارد کرد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون میپردازیم به گزارش ها. رهبر جبهه مقاومت ملی میگوید اگر طالبان در انتخابات اشتراک کنند و حقوق بشری اساسی افغانان را رعایت کنند، دست از مبارزه علیه طالبان خواهند کشید. احمد مسعود در مصاحبه با تلویزیون فرهنگی اروپا ARTE همچنان گفت که صلح، آشتی، دولت سازی و ملت سازی تنها در صورت امکان پذیر است که همه اقشار جامعه در حکومت حضور داشته باشند. در این حال مقامات حکومت طالبان فعالیت‌های این جبهه را شایع می‌دانند. بیشتر در این گزارش.
رهبر جبهه مقاومت ملی در برابر طالبان هشدار می‌دهد که اگر طالبان به ظلم در افغانستان ادامه دهند، دست از جنگ بر نمی‌دارند. احمد مسعود در مصاحبه تازه‌اش با تلویزیون آرتی از طالبان خواسته است تا در انتخابات شرکت کنند و حقوق اساسی بشری افغانان را مراعات کنند. او میگوید هر زمان تمام اقشار جامعه در حکومت شامل شوند، صلح، آشتی، دولت‌سازی و ملت‌سازی ممکن می‌شود. او در این مصاحبه به آموزش و سایر حقوق زنان و دختران افغان اشاره کرد و گفت طالبان باید به تمام حقوق شهروندان کشور احترام بگذارند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، درباره اظهارات آقای مسعود در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت در افغانستان یک نظام صلح‌آمیز، امن و اسلامی حاکم است. به هیچ کس اجازه داده نمی‌شود کشور را دوباره به سمت جنگ و بی‌ثباتی بکشاند. بهتر این است که همه کسانی که از کشور گریختند واقعیت‌ها را درک کنند، آرمان‌های ملت خود را بشناسند و از موضع‌گیری در برابر افغانان خودداری کنند. پیش از این امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، پس از سفرش به ایران در ماه جدی سال گذشته شمسی در میدان هوایی کابل به خبرنگاران گفته بود که با احمد مسعود و شمار دیگر از رهبران جبهه مقاومت در ایران دیدار کرده، اما جزئیات این گفتگو به رسانه‌ها منتشر نشده است. این در حالی است که جبهه مقاومت ملی در برابر طالبان برای اولین بار پس از کنترل مجدد طالبان بر افغانستان در ولایت پنجشیر تشکیل شد و هر از گاهی از ادامه جنگ در این ولایت و برخی دیگر ولایت مانند بغلان و تخار و تلفات وارده گزارش می شود. در تازه ترین مورد، صبغت الله احمدی، سخنگوی این جبهه، در 20 می گفته بود که 18 طالب در کمین افراد آنان در ولسوالی خنج ولایت پنجشیر کشته شدند. از سوی دیگر، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، روز یکشنبه در 6 سالگرد کشته شدن ملا اختر محمد منصور در کابل، جنگ در پنجشیر و بغلان را شایعه خواند.
دیروز با خارجی ها ملاقات داشتم. شما چقدر در مورد بغلان، پنجشیر و اندراب شنیدید و چقدر آن را تایید کردید؟ شما یک خانه را نشان دهید که بیجا شده باشد، یک ملکی را نشان دهید که زخمی شده و به شفاخانه منتقل شده باشد، همه شایعات است. یک پسته امنیتی را نشان دهید که دشمن بر آن تسلط داشته باشد، یکی هم نیست. ما و شما نباید به تبلیغات دشمن گوش دهیم.
احمد مسعود در این مصاحبه تعداد جنگجویان این جبهه را 3000 تن یاد کرد و گفت به دلیل کمبود حمایت‌های نظامی تعداد جنگجویانشان کم است. پیش از این نیز شماری از سیاستمداران و مقامات حکومتی پیشین افغانستان در ترکیه دیدار کردند و حمایت خود را از تمامی فعالیت‌های جبهه مقاومت ملی اعلام کردند که بر ضد طالبان است. اما طالبان همواره مدعی‌اند که فعالیت‌های جبهه مقاومت خونسا شده و گفتند که به هیچ کس اجازه ادامه جنگ و برهم زدن امنیت داده نخواهد شد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سپاس که با ما همراه هستید. 1:08 پس از 16 به وقت افغانستان شد. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه شکست سکوت پخش می شود. اکنون گزارش ها را ادامه می دهیم. قصر سفید می گوید توافقنامه دوحه باعث تقویت طالبان شد. از سوی دیگر دفتر سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان گفته که این توافقنامه باعث بی‌اعتمادی بین کابل و واشنگتن شده بود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
قصر سفید امریکا توافقنامه دوحه که بین اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه سال 2020 میلادی امضا شد را باعث تقویت طالبان دانسته. بر اساس اعلامیه دیروز قصر سفید، برای جو بایدن رئیس جمهور فعلی امریکا توافق صلح به میراث گذاشته شد که طالبان تقویت شده و متحدان امریکا در حکومت سابق افغانستان را تضعیف کرده بود. پیش از این دفتر سرمفتش خاصی ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار روز شنبه در سلسله از توییت‌ها گفته بود که توافق بین ایالات متحده امریکا و طالبان باعث ایجاد بی‌اعتمادی زیاد در روابط بین ایالات متحده و افغانستان شد. به گفته سیگار، بخش بیشتر توافقنامه محرم و اکثر توافقات کتبی و شفاهی بین طالبان با واشنگتن مخفی بوده است. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که تلاش کرده تا یک نسخه از ضمایم توافقنامه دوحه را از وزارت‌های دفاع و خارجه امریکا به دست بیاورد، اما این خواست عملی نشد. پس از توافق دوحه در 12 سپتامبر سال 2020 میلادی گفتگوهای بین الافغانی آغاز شد و ماها ادامه یافت. فوزیه کوفی یکی از اعضای تیم مذاکره کننده حکومت سابق افغانستان میگوید رهبری سیاسی حکومت سابق از بسیاری زمایم این توافق بی‌خبر بود.
بر علاوه زمایم که پنهان بود و هیچگاه شریک ساخته نشد به رهبری سیاسی افغانستان، خود طرفین قرارداد که تنها طالبا و آمریکا بود و جامعه سیاسی افغانستان، حکومت افغانستان، ساختارهای افغانستان شریک نبودند. مردم افغانستان، جامعه افغانستان، ساختارهایی که سر سرمایه‌گذاری زیاد شد، اساساتی را که مردم افغانستان به خاطر ساختن از او قربانی دادن، هیچ یک از او تذکر نرفته بود. هیچ جایی از این قرارداد بحث حقوق بشر و حقوق زنان تذکر نرفته بود. اینا همه باعث نه تنها که تضعیف مورال نیروهای ما شد، بلکه باعث بی‌اعتمادی زیاد هم شد.
بر اساس توافقنامه دوحه، ایالات متحده ای امریکا متعهد شده بود که تا ماه می سال 2021 میلادی همه نیروهایش را از افغانستان خارج کند و طالبان نیز توافق کرده بودند که روابطشان را با شبکه القاعده و همه گروه‌های تروریستی قطع خواهند کرد. بانک طالبان در اواسط ماه اگست سال 2021 میلادی دوباره کنترل افغانستان را به دست گرفتند، اما تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
1:11 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. شماری از شهروندان افغانستان مقیمه خارج نسبت به وعده طالبان در مورد این که چهره های سیاسی افغان پس از عودت به افغانستان در امان خواهند بود تردید دارند. بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
اگرچه حکومت طالبان اطمینان داده که کمیسیون ارتباط و عودت شخصیت های افغان همه حمایت های ممکن را از افغان هایی که به کشور باز می گردند فراهم می کند، ولی برخی از افغان ها در مورد تصمیم های طالبان تردید دارند. عزیز احمدزی که یکی از این افغان هاست در صحبت به رادیو آزادی گفت:
فضای اعتماد به شکل به وجود آمده میتونند که کادرها و آن افراد تعلیم یافته که در داخل افغانستان فعلا موجود است، اونایی که با ماستری ها و پی اچ دی ها و دیگه اسناد مهم از پانتون های معتبر جهان فعلا در افغانستان در یک حالت گم و در حالت نامعلوم به سر میبرند، اگر اینا یک بار حکومت طالبان اونا را جذب کنند، باز بعد از او افرادی که خارج از افغانستان رفتن شاید اعتبار کنن و پس برگردن به افغانستان.
کمیسیون ارتباط و عودت شخصیت های افغان که توسط طالبان ایجاد شده دیروز رسما به کار آغاز و لایحه خود را اعلام کرد. در این لایحه به افغان هایی که به افغانستان باز می گردند اطمینان داده شده که خواست های مشروع آنها برآورده خواهد شد و آنها مسئول خواهند بود. طالبان در حال این وعده ها را می دهند که شخصیت های سیاسی در داخل افغانستان تحت فشار روزافزون این گروه قرار دارند. برخی منتقدان به طور مثال از حامد کرزی رئیس جمهور سابق یاد می کنند که در هفته گذشته طالبان اجازه سفر به امارات متحده عربی را برایش ندادند. حامد کرزی اخیراً در مصاحبه گفته که برقع و پوشیدن صورت هیچ ارتباط با حجاب اسلامی و فرهنگ افغانستان ندارد. اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان دیروز در اعلامیه به تمسخر گفته که این نظر آقای کرزی را قابل تبصره نمی داند. از دستگیری ها، آزار و اذیت و حتی قتل فعالان، خبرنگاران و سایر شخصیت ها در مناطق مختلف افغانستان نیز گزارش های داده شده. اعضای خانواده عماد الدین دوران نویسنده جوان دیروز گفتند با گذشت یک هفته پس از دستگیری توسط طالبان او هنوز هم آزاد نشده. عظیم عظیمی یک تن از فعالان دیگر جامعه مدنی افغانستان نیست که به اتهام برنامه ریزی تظاهرات در اعتراض به سفر مشاور امنیت ملی پاکستان به کابل توسط طالبان دستگیر شده تا هنوز هم همچنان در توقیف طالبان به سر می برد و از او اطلاعی در دست نیست.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برخی ها در مورد سرنوشت مدافعان اوکراینی در شهر ماریوپول اوکراین ابراز نگرانی کردند. آنان پس از ترک کارخانه ذوب فولاد آزوفستال اسیر نیروهای روس شدند. وزارت دفاع روسیه درست پیش تایید کرد که نیروهایش پس از چند هفته درگیری کنترل کامل آزوفستال را به دست آوردند. فرشته نگاه برای ارائه جزئیات بیشتر در این باره همین حال در استادیو است. فرشته جان سلام، مقام ها در مورد سربازان اسیر شده در آزوفستال چی گفتند؟
ستار جان سلام به شما هم. لیونید اسلوتسکی، قانونگذار ارشد روسیه و رئیس کمیته بین المللی دوما پارلمان روسیه، امروز در تلگرام خود گفت که سرنوشت سربازان اسیر شده در فابریک ذوب فولاد آزوفستال شهر بندری ماریوپول باید از سوی محکمه تعیین شود. روسیه گفته که حدود 2500 سرباز اوکراینی از این فابریکه اسیر شدند. با معذرت، دنیس پوشیلین، رئیس یک گروه از جدای طلبان طرفدار روسیه در دونسک، گفته که فکر میکنه این زندانی ها در محکمه حضور میابند.
بله، تشکر فرشته جان. همکارم در باره تحولات اوکراین گزارش میداد. شنیدید که برخی ها در مورد سرنوشت مدافعان اوکراینی در شهر ماریوپول اوکراین نگرانن. آنان پس از ترک کارخانه ذوب فولاد آزوفستال اسیر نیروهای روس شدند. وزارت دفاع روسیه به تازگی تایید کرد که نیروهای روس پس از چند هفته درگیری کنترل کامل آزوفستال را به دست آوردند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 1:16 پس از چاشت به وقت افغانستان است.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می پردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
یک و 17 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تا 13 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم. اکنون چند خبر اقتصادی.
حضور شرکت‌های افغانی در نمایشگاه بین‌المللی 2022 در پاکستان. وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان در صفحه فیسبوکش نوشته است 6 شرکت افغانی سنگ‌های قیمتی در نمایشگاه بین‌المللی زیر نام سنگ‌های قیمتی، زیورات و فیشن در اسلام‌آباد پاکستان اشتراک کردند. در صفحه آمده است این نمایشگاه روز گذشته گشایش یافت و برای 3 روز ادامه می‌یابد. در این نمایشگاه شرکت‌های افغانی تولیدات سنگ‌های قیمتی‌شان را به نمایش گذاشتند. با گفته مقام‌های وزارت تجارت، اشتراک شرکت‌های افغانی در این نمایشگاه روی بازاریابی تولیداتشان تاثیر مثبت به جا خواهد گذاشت. در صفحه به نقل از مقام‌های وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان آمده این وزارت تلاش می‌کند تا زمینه‌ها را برای شرکت‌های تولیدی افغانی در نمایشگاه‌های بیرون از کشور بیشتر فراهم سازند تا تولیداتشان به فروش برسد. ریاست کانال ننگرهار میگوید 2973 جریب زمین در فرم‌های چهارگانه این ولایت تربوز کشت شده است. مولوی سید همایون غریب‌مرد، سخنگوی این ریاست، امروز به رادیو آزادی گفت در سال جاری از این زمین‌ها 14670 تن تربوز حاصل خواهد شد و این ریاست در نظر دارد تا سال آینده زمین‌های بیشتر تربوز کاشت شود. آقای غریب‌مرد میگوید سال گذشته 12 تن تربوز جمع‌آوری شده بود و این سال نزدیک به 15000 تن تربوز جمع‌آوری خواهد شد. با گفته آقای غریب‌مرد در این زمین‌ها برای صدها تن زمینه‌های کاری فراهم شده است و تربوز این ولایت و ولایات دیگر نیز جهت فروش انتقال می‌شود. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 90 افغانی و 22 پول، 1 یورو 95 افغانی و 82 پول، 1 پوند انگلیسی 111 افغانی و 86 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 49 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 71 پول و 1000 روپیه پاکستانی 461 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:19 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiyar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. من تا دقایق دیگر با فشرده خبرها برمیگردم. اکنون همکارم سلطان محمد سرور را همراهی کنید.
بیشتر از خبر،
سلام شنوندگان عزیز، در این چند دقیقه برنامه من سلطان محمد سرور با شما هستم. تلاش ها برای تداوی معتادان در فرا نسبت به گذشته کندتر شده است.
از کلینیک که رخصت شدم میخواهم کار کنم، یخندوزی کنم و مصروف کار باشم که همین مواد را فراموش کنم.
نویسنده و فعال جوان امادالدین دوران هنوز هم در قید طالبان است.
دفتر استخبارات طالبان برادر من را روز شنبه هفته گذشته به خود بردند، اما تا هنوز هیچ اطلاع در مورد او با...
و پیام های شما عزیزان را نیز داریم.
کمک ها در افغانستان کمک شد، به $100 میلیون به مردم کمک شد، اما ما هیچی در مجزیر نکیم.
ولی قبل از همه همکارم جعفر احمدی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه ریپبلیک ورلد در مطلب نوشته است که طالبان به حقوق زنان هیچگونه باور ندارند. نشریه به نقل از هیدربار معاون بخش حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر نوشته است که هیچ عضو رهبری طالبان به هیچ بخش حقوق زنان باور داشته نمی تواند. در ادامه به نقل از او آمده است که طالبان خشونت در برابر زنان را هر روز افزایش می دهند. حکومت طالبان به تازگی به مجریان زن تلویزیون‌های محلی افغانستان دستور داده است که هنگام اجرای برنامه صورتشان را بپوشانند. حکومت طالبان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را نیز منحل کرد، نهادی که پیش از سقوط نظام جمهوری به موارد نقض حقوق بشر از جمله زنان و دختران رسیدگی می کرد. نشریه به ابراز تأسف دیدبان حقوق بشر در مورد انحلال این کمیسیون نیز توجه کرده است. نشریه به نقل از هیدربار نوشته که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان گفتند که به حقوق زنان احترام خواهند کرد، اما به باور او طالبان با گذشت هر روز برای سرکوب و محدود کردن زنان فرمان صادر می کنند. حکومت طالبان در واکنش به انتقادهای گسترده از محدودیتهایی که بر زنان و دختران افغانستان وضع کرده گفته است که حقوق زنان را نقض نکرده و به حق آنها در چوکات شریعت اسلامی ارج می گذارد. مجله تایم چاپ امریکا در مطلب نوشته است که اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به افغانها در امریکا اجازه خواهد داد که به شمولیت در برنامه وضعیت محافظت شده موقت درخواست دهند. به نوشته مجله شمولیت در این برنامه تا 18 ماه از اخراج شدن افراد از خاک ایالات متحده جلوگیری می کند و به آنها اجازه کار و سفر داده می شود.
اعتیاد پدیده است که سالهاست نه تنها مردان در دام آن افتاده، بلکه دامنگیر هزاران زن و طفل در ولایت غربی فرا شده است. مسئولان صحی در این ولایت می گویند که سقوط نظام جمهوریت بر فعالیت‌های بخش تداوی زنان و اطفال معتاد اثر منفی گذاشته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 9 ماه گذشته، بسیاری از کلینیک‌های ترک اعتیاد در حوزه جنوب غرب با مشکل اقتصادی برخوردند و حتی برخشان از فعالیت باز ماندند. اما مسئولان صحی در فرا میگویند که کلینیک 35 بستر ترک اعتیاد زنان و اطفال در این ولایت همچنان فعال است. عبدالجبار شایق در حکومت مخلوع افغانستان رئیس سهتامه فرا بود. اما هکنون بایس معاون ریاست سهتامی حکومت طالبان کار میکند. شایق برادو آزادی گفت که کلینیکشان بیش از 10 سال است که فعالیت میکند.
کلینیک ما از طریق مؤسسه ودان مصارفش پرداخته میشه و امتیازات مالی پرسنل طبی و تکنیکی است از طریق وزارت سهتامه اجرا میشه.
شایق میگوید که سالانه 240 زن و طفل معتاد به مواد مخدر به کمک کلینیکشان صحتیاب میشوند. سلیمه یک چند هزار معتاد در فرار است که از یک ماه بعد این صبح 3 طفلش در کلینیک 35 بستر تداوی می شود.
شوهرم تریاق می کشید. من هم آهسته آهسته آمدم در کنار شوهر خود، برایش گفتم یک دود بده، دود دود بده که من هم بکشم. آخر من هم به مواد مخدر آغشته شدم.
عزیز جعفری مسئول این کلینیک است. او برادو آزاد گفت که در کنار تداوی برای مریضان زمینه آموزش های فن و عرف نیز فراهم شده است.
فعلا 18 خانم داخل بستر داریم و 15 طفل. دوره تداوی بر خانم‌ها و اطفال 45 روزه است. بعد از 45 روز دوره تعقیبی 1 ساله است.
اما پروین طوفان فعال حقوق زن در فرام میگوید که تنها یک کلینیک برای رسیدگی به چند هزار معتاد بسنده نیست.
در قسمت تداوی معتادین بسیار کارهای عملی اندک وجود دارد. بعضی کلینیک های و مؤسساتی که این قسمت فعالیت داشتن کلینیک ها بسته شده.
خانواده عماد الدین دوران نویسنده جوان میگوید با گذشت 1 هفته پس از بازداشت وی توسط طالبان او هنوز هم رها نشده است. خانواده عماد الدین ادعا میکند که طالبان او را به علت ناروشن ناپدید کردند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
عماد الدین دوران نویسنده و فعال مدنی است که به گفته خانواده‌اش از هفته پیش به این سو از سوی طالبان ناپدید شده و هیچ اطلاعی از او ندارند. شهاب الفت به رادیو آزادی گفت برادرش را دفتر استخبارات طالبان با خود بردند و تا کنون هیچ نوع معلوماتی را در مورد او با آنان شریک نساختند.
دفتر استخبارات طالبان برادر من را روز شنبه هفته گذشته به خود بردند، اما تا هنوز هیچ اطلاع در مورد او برای ما داده نشده است که اتهام وارد شده بر او چی است و او را کجا بردند. خانواده ما خیلی نگران است و تمام دوستان و خانواده ما به دنبال او میگردند.
آقای الفت ادعا میکند که دفتر استخبارات طالبان در تماس و پیام از طریق موبایل و واتساپ و دیگر دوستانش را نیز تهدید کرده است. او میگوید آزار و اذیت و زندانی ساختن جوانان چون عماد دوران از سوی طالبان جز آسیب رسانیدن به کشور و مردم سود دیگری ندارد. عماد الدین دوران چندین بار کارکردهای طالبان را نقد کرده، اما نه تنها کارکردهای طالبان بل مقامها و کارکردهای نظام پیشین را نیز مورد انتقاد قرار می‌داد. عماد الدین دوران پیش از زندانی شدن در یک نوشته فیسبوکی گفته بود اگر طالبان برای مردم اجازه فعالیت‌های سیاسی را نمی‌دهند، مردم را آزار و اذیت می‌کنند، می‌کشند و زندانی می‌سازند، پس در حقیقت آنان را به جنگ تشویق می کنند. اعضای خانواده او می گوید که آقای عماد کارمند بر حال دفتر افغان پست نیز است. هدایت الله مامای عماد به رادیو آزادی می گوید طالبان از یک سو افغانان را به برگشت دوباره به کشور تشویق می کنند و از سوی دیگر در داخل کشور جوانان را زندانی می کنند.
در طالبان و عمل او وینات سره حق حیران شی لیوی خو علاگیه دی کمیسونو نتاکی نریوال و مطبوعات و توایی چی مان.
گفتار و کردار طالبان انسان را حیران می کند. از یک سو کمیسون ها را انتخاب می کنند، برسانه های جهانی می گویند که آزای حکومت پیشین را به کشور بر می گردانیم، از سوی دیگر آزادی فکری و آزادی بیان جوانان چون دوران را در داخل کشور سلب می کنند.
دوی بخلاف سن پورتنکی کدا سلسله دوامدار پاتشوان و دست مجبور ده چه پا بدیل و لارو چار و غور بکلی.
تلاش کردیم تا در مورد ادعای خانواده عماد الدین دوران اطلاعات ریاست استخبارات طالبان را نیز داشته باشیم، اما خلیل همراس سخنگوی این ریاست تنها در یک پیام به رادیو آزادی نوشت در این مورد معلومات خواهند گرفت. گفته نیست پیش از این طالبان خالد قادری نویسنده و خبرنگار دیگر را نیز به دلیل پست‌های فیسبوکیش به 1 سال زندان محکوم کرد. عظیم عظیمی، فعال مدنی افغان که به اتهام برنامه ریزی راهپیمایی بر ضد مقامهای پاکستانی زندانی شده بود، هنوز هم در بند طالبان است و هیچ اطلاعی از او در دست نیست. خلیل همراز، سخنگوی ریاست استخبارات طالبان، زندانی شدن عظیم مسئولان را در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده بود و گفته است که وی به اتهام برهم زدن امنیت و فعالیت برای مقامهای حکومت پیشین دستگیر شده است.
پیام ها و نظریات شما.
میرادین هستم از کابل. کمک ها در افغانستان کمک شد، به $100 میلیون به مردم کمک شد، اما ما هیچ چیز نمیدیم. نو ما شده از وظیفه برکنار شده میکیم.
پول کنه نمیچله، بانگی هم ما نداریم که اینا تحویل کنیم، بانگ هم تحویل نمیگیره. این مردم فقر، بدبخت، بیچاره افغانستان، رنجیده، گوشنه، فقیر، اینا چه کار کنن؟
پیام شما نظر شماست.